بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 198 صفحه 175 سطر 10 استاد انصاری 17-12-61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ادیبه قم واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قال الرضا عليه السلام إن الله تعالى هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء. توحید صدوق رحمه الله صفحه 136. اذ یکشف الاشیاء مرات له فزا مراتب یبان علمه عنایت و قلم لوح قضا و قدر و قدر سجل کون یرتضا. ما من بدایت الى نهایه فی الواحد انتواؤه عنایه فالکل من نظامه الکیانی ینشأ من نظامه الربانی والممکن الاقرب الاشرف قلم و صور قامت بهی قضا حتم و صورن ما تحت کل صورتن جمعها به وحدتن ضرورتن فهیه ازن ضرورتن. حالا باید خون ضرورت شعری. فهیه ازن قضا اهل تفصیلی قلمه قضا اهل اجمالی. قررون فی مراتب علمه تعالی از توقیتیون یکشف الاشیاء ولما کان کلمت از للمازی فالفعل مازن معنن ادیا بسیغت المزار لتصویر ما مزا فلحال کما فی قوله کما یجزا سن مارو الا ان الفعل في نظائر المقام منسلخ عن الزمان مرات له تعالى اذ للاشياء اكوان سابقه والوجودات المترتبه طوليه كمرائي يتكرر فيها نقوش العالم به اجمعها مرتن بعد اولا و کرتن بعد اخرا فهو تعالی یشاهد و موجودات عالم طبیعی قبل وجودها لا مرتن بل مراتن فزا مراتبه حال عاملها و صاحبها یبان علمه و تلک المراتب عنایت و قلم و لوح و قضا و قدر و سجل کون یرتضا. ای هذا الاخیر. و فیه اشارتون الى ان بعضهم اسقط سجل الوجود عن مراتب العلم ولما فرغنا عن تعداد المراتب شرعنا في تفصيلها فقلنا في تعريف العناية ما مبتدا اول من بداية للوجود الى نهاية له في الواحد متعلق بقولنا انتباؤه وهو مبتدا ثان و بالجمله کون الوجود البسیط مشتملا علی کل الخیرات عنایتون خبر الثانی و الجمله تو خبر الاول و هی عند المشائین صورون مرتسمتون فی ذاته ولما اعتبر فی العلم الانائی کونه سابقا علی النظام الاحسن و فعلیا ای منشئا لذلک النظام قلنا فالکل من بیانیتون نظام الکیانی ای عالم الکون ینشأ من نظام ربانی ای عالم العلم کما قالوا العالم الربوبی فصیح جدا و مرادهم نشأة العلم و فی قولنا هذا اشاره الى انه لا یمکن نظام اشرف من هذا النظام المشاهد لکونهی زلن للجمیل علی الاطلاق و الممکن الاقرب الاشرف و هو العقل الاول قلمون. در این غرر بیان می فرمایند مراتب علم حق تبارک و تعالی و مراتب علم به همون بیانی که دیروز عرض شد، یعنی موجودات نه یک جور و یک گونه برای حق تبارک و تعالی منکشف و مشاهد هستند، بلکه به طور گوناگون و به طور جور به جور موجودات برای حق تبارک و تعالی منکشف هستند. نظیر حرفی که در اول غرری که در علم اجمالی در این کشف تفصیلی بود عرض می کردیم که مرحوم حاجی هم حرف شیخ الاشراق را قبول کرد و هم حرف صدر المتعلهین را، یعنی هم قائل به علم ذاتی بود که ملا صدر را میگه که علم اجمالی در این کشف تفصیلی باشه، و هم قائل به حرف شیخ الاشراق که علم فعلی باشه در مقام وجود اشیا. میخوام عرض کنم که هم علم ذاتی درست و هم علم فعلی درست. علم ذاتی در مقام ذات، علم فعلی در مقام فعل. پس اشیای این عالم نه یک جور و یک نوع برای حق منکشف هستن، بلکه به طورهای گوناگون برای حق منکشف هستند. مرحوم حاجی علیه الرحمه در حاشیه همین صفحه بیانی دارن که تنظیری و تمثیلی دارن، میگن که انسان میتونه در نفس خودش هم من باب مثال مراتبی برای علم خودش ببینه. اقرأ کتابک کفا به نفسی که الیوم علیک حسیبا، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. انسان میتونه در نفس خودش یه مثالی و نظیری برای مراتب علم ببینه. مثلا یه نفر مهندس، یه نفر بنا، یا یه نفر کاتب، حالا مثالی که خود ایشان فرمودن، یه نفر کاتب علم کتابت داره، ملکه کتابت و نویسندگی داره، ملکه ایست که هر وقت بخواد بنویسه میتونه شروع بکنه به نوشتن، ملکه کتابت و نویسندگی. این البته که علم به این نویسندگی، علم به این حروف، علم به این نوشتجات یه مرتبه هست که به صورت ملکه، به صورت ملکه بسیطه احدی و ذات در روح انسان هستش. ملکه نویسندگی یه امر بسیطی هست، در اونجا دال از زال فرقی نداره، الف با با فرقی نداره، جیم با دال فرقی نداره، مقام تفصیل نیست، مقام اجمال. اجمال به معنی بساطت و احدی و ذات بودن. پس در ذات یک کاتب و نویسنده ملکه کتابت هست. در این مقام که مقام ملکه کتابت باشه، تمام حروفی که کاتب روی کاغذ خواهد آورد و اینها را ایجاد خواهد کرد به وسیله قلم، در این ملکه بسیطه واحده هستش، علم به اینها هست، اما به طور بساطت، به طور احدیت، نه به طور تفصیل. در اونجا الف از با فرقی نداره، با از جیم فرقی نداره و هاکزا. این یه مرتبه که مرتبه عقل اجمالی بهش میگن. از این مرتبه یه مرتبه پایینتر، و اون مرتبه پایینتر اینه که کاتب میدونه که کل و الفن اینجوریه و کل و دالن اینطوری هست، این خصوصیت داره، معجم هست، معجمه هست، مهمله هست، یه نقطه داره، چند تا نقطه داره، آیا خط مستقیمه، آیا خط منحنیه. البته به طور کلیت کل و الفن میدونه که اینجوریست، یه خط مستقیمیه، و کل و دالن میدونه که یه خط منحنی هستش. اینم یه مرتبه علمه. در مرتبه اول که عقل اجمالی بود، ملکه کتابت، علم به تمام حروف و خصوصیات حروف و نقطه های اونها و لواحق اینها، به طور ملکه بسیطه واحده احدی و ذات در ذات نویسنده است. از اینجا پس در این مرتبه علم به این حروف داره، یه مرتبه علمی که کاتب به این حروف داره. یه مرتبه پایین‌تر میدونه، شخص کاتب میدونه که هر الفی، نه این الف بالخصوص که جزئی بشه، هر الفی یه خط مستقیمه، هر الفی دارای نقطه نیست، هر دالی خط منحنیه، هر دالی دارای نقطه نیست. این هم یه جور علم بی این حروف هستش. اما این مرتبه دوم که پایین تره، به مقام تفصیل میرسه، به مقام تفصیل میرسه، اما به مقام جزئیت نمیرسه. یعنی همون علم اولی که احدی و ذات بود و به طور ملکه بی این حروف داشت، حالا یه مقدار تفصیل پیدا میکنه به صورت کلیات، کل و الفین اینجور، کل و با اینجور و هاکذا. اینم یه مرتبه علمی هست که کاتب بی این حروف داره. و البته یه مرتبه پایینتر میاد، پایینتر که بیا الف را در خیال خودش تصویر میکنه و تصور میکنه، همون خط مستقیم را تصور میکنه. اینم یه جور علم به الف هستش. دال را تصور میکنه در محیط خیال، یعنی حس مشترک این حروف را به طور جزئی، اما به طور جزئی خیالی، نه به طور جزئی مادی، اینها را تصور میکنه، میبینه اینها را، علم به اینها پیدا میکنه. بعدن شروع میکنه به نوشتن. الف میاد روی کاغذ، دال میاد روی کاغذ، باز علم به اینها داره. پس در چهار مرتبه به طور طولی شخص کاتب علم داره به این حروفی که خواهد نوشت اینها را، و اینها را روی کاغذ مرتسم میکنه و مینویسه اینها را. یه مرتبه در مقام عقل اجمالی علم به اینها داشت، اما علم به چجوری؟ به صورت ملکه بسیطه. یه مرتبه علم به این حروف داره به صورت یه علوم تفصیلی، اما نه تفصیلی که جزئیت پیدا بکنه، هر الفی اینجور، هر جیمی اینجور، هر دالی اینجور، هر عینی اینجور. یه مرتبه هم هست پایینتر دوباره، یه جوری دیگه هم علم به الف داره، و اون اینه که الف الله تبارک و تعالی را در خیال خودش تصور میکنه، اینم یه جور علم به الفه. یه وقت علم به الف به صورت ملکه بسیطه بود، یه وقت علم به الف به صورت کل و الفن اینجوری بود، یه مرتبه علم الف به صورت الف جزئی که حس مشترک ادراکش میکنه و جزئیت خیالی داره، یه مرتبه هم الفی که رو کاغذ می نویسه به علم بهش داره. پس شخص کاتب و نویسنده علم به الف داره در چهار مرحله. در چهار مرحله الف پیش اون منکشف هست. و البته حالا این کشاف در انسان ها ممکنه که تعدد پیدا بکنه بر حسب محل کشف و انکشاف، اما برای حق تبارک و تعالی که احاطه به همه اشیاء داره و اینجوری نیست که نسبتش به یک شی بیشتر باشه نسبتش به یک شی کمتر باشه. البته از نظر احاطه وجودی که به همه اشیاء داره نمیتونیم بگیم پس اشیاء منکشفند برای واجب تبارک و تعالی به چهار انکشاف و چهار علم و چهار مشاهده. نه، در مشاهدات حق تعدد پیدا نمیشه، بلکه چون مشاهد، مشهدها، محل شهودها یا مظهر شهودها، مجالی شهودها چون متعدده، ما میگیم چهار مرتبه. پس همین طوری که یه دونه الف برای کاتب چهار جور و چهار گونه منکشف و مشاهد هستش، موجودات امکانی برای حق تبارک و تعالی به چهار جور و چهار گونه مشاهد هست، به جوری که کثرت در مشاهده سرایت نمی کنه. کثرت مشاهد سرایت نمی کنه به مشاهد و مشاهده مشاهد که مشاهده او کثرت پیدا بکنه، نه، چون او احاطه قیومی به همه اشیا داره و مشاهدش یک مشاهده ای هست. و اما درسته. حالا یعنی میخوان ایشون بفرمایند که اضافه بر اون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی که علم ذات به ذات، علم به همه چیز هستش، عرض میکنم اضافه بر این گونه های دیگری، نوع های دیگری، جور های دیگری هم هست علم حق به اشیا، که حالا شاید از بیان این مراتب شاید تا حدی جواب فرمایش جناب عالی مثال ای بلند از وهم و قال و قیل من، مگر ما گفتیم مثال؟ مثال و تلک الامثال و نظر به حال ناس مثال هستش. البته خداوند مثل نداره اما مثل داره. مثل داشتن نقصه اما مثال داشتن کماله. لذا انسان میره پول میده عکسشو میگیره، 100 تومن 500 تومن میده عکس خودشو میگیره، مثال خودشو میگیره، کماله. همطور عرض میکنم کسانی که حرفا میزنن آقا دلیلش هم ذکر میکنن. نه اینجورم نیست، اینجورم نیست، اینا بیان مدعاست. حالا اول غرر ایشان میخوان در اینجا چه بفرماین و به چه دلیلی میخوان بگن؟ حالا اول بیان مدعاست، منقح بشه که چی میخوا گفته بشه اینجا، بعد ببینیم به چه دلیل. دونه دونش علماء اسلام حرف بی استدلال و بی دلیل که نمیزنن. اونایی که اهل استدلال هستن، کسانی هم هست که ممکنه نه بگن حرفای ما بالاتر از استدلالم هست، اما اونایی که اهل استدلالن مثل حکمای اسلام متکلمین، اینها دلیل میارن. کسی خدشه در دلیلشون باید بکنه. این حالا مدعاست، ما داریم مدعا را عرض میکنیم. اولا مدعا معلوم بشه تا وقتی اقامه دلیل برای شد ببینیم دلیل بر چی میخوای اقامه بشه. حالا این مدعاییست تا برسیم به دلیلش. اگر دلیل آمد بسیار خوب و الا هیچ بر هیچ. عرض میکنم که حق تبارک و تعالی به چندین جور مشاهده میفرماید موجودات را و مراتب این علم را 6 مرتبه بیان کردن. اول مرتبه عنایت، مرتبه اولی اسمش گذاشتن، یه اصطلاحی باید باشه، یه نامگذاری که عیبی نداره. در تمام اصطلاحات علمی، در چی؟ در مباحث علمی اصطلاحاتی هستش، هر علمی اصطلاحاتی برای خودش داره، یه نامگذاری باید باشه، ولی که معلوم که نمیشه. علم اشراقی که نیست. عرض میکنم حالا اشراق که نیست که همینطور کسی بشینه، کسی هم نگاش کنه و اشراق بشه از ای به او. خب اینها باید یه اصطلاحاتی وضع بشه، کلماتی باشه، مورد تفهیم اینا قرار بگیره. حالا عرض کردم، حالا بیان مدعاست، کسی که نگفته دلیل تا ببینیم. اینا میگن که علم حق تبارک و تعالی 6 مرتبه داره، اما مراتب به همون جوری که عرض کردیم، نه اینکه علم حق مراتبی داره مثل مرتبه دبستانی، مرتبه دبیرستانی، مرتبه دانشگاهی، نه اینجوری اشتباه نشه، نه، مراتب به اونجوری که عرض کردیم، یعنی یه موجود به چندین جور و به انواع گوناگون برای حق تبارک و تعالی مشاهد و منکشف هست، به یک مشاهده. حالا عرض میکنم که این مراتب، اول مرتبه عنایت هست، علم بالعنایه. دوم مرتبه قلم هست. سوم مرتبه قضا هست. چهارم مرتبه لوحه. پنجم مرتبه قدره. و ششم مرتبه سجل الکونه. حالا اصطلاحاتی بعد ما اینا رو که خوندیم انشاءالله اگر حیاتی باقی مون، فرمانشات علامه طباطبایی قدس سر رو که در جلسات می فرمودن و در بدایه و اینها هم در بدایه هم یه مقدار مرقوم فرمودن، اونها هم یه مقدارش عرض می کنیم، چون علامه در این بحثا با قوم یه اختلافی دارن. و اصطلاح این که آیا لوح و قلم همینه که حکما میگن، آیا قضا و قدر یعنی چه، این حالا به عنوان اصطلاحات. همین اندازه علم حق 6 مرتبه داره. حالا تو ثابت کنم مرتبه اول چی چیه؟ علم بالعنایه. مرتبه دوم، مرتبه دوم علم حق چی چیه؟ مرتبه دوم قلم. مرتبه سوم قضا. مرتبه چهارم لوح. مرتبه پنجم قدر. مرتبه ششم سجل الکون. حالا دونه دونه این کلمات باید تشریح بشه، برهان برش اقامه بشه. چه جوری؟ عرض میکنم که البته 5 تا از این مراتب متفقون علیه، مرتبه عنایت و قلم و قضا و لوح و قدر، این 5 مرتبه متفقون علیه هستش. البته در مصادیق اینها البته اختلافه، یعنی همه هم پیروان حکمت متعالی ملا صدرا و هم مشائین به این 5 مرتبه قائل هستند، اما البته در بیان این مراتب بعضی یه جور گفتن، بعضی جور دیگه گفتن که حالا بیان خواهد شد. و اما مرتبه ششم که سجل الکون باشه، مختلفون فیه، صدر المتعلهین در بسیاری از کتاباش اون مرتبه ششم را انکار کرده، در مبدأ و معاد اثبات کرده، و اما مرحوم حاجی خودشون به این 6 مرتبه قائل هستن که 6 مرتبه از سجل الکون هم مرتبه ششمی از مراتب علم حق تبارک و تعالی به عالم کون هست. حالا این بیان مؤیل تعداد مراتب بود. عرض میکنم که مرتبه اول علم عنایی یا علم بالعنایه. این علم بالعنایه، حالا دلیلش که حضرت عالی فرمودی به چه دلیل؟ این مرتبه بالعنایه و علم عنایی همون علمی است که مشائین میگن و مرتبه اولم هست، که میگن علم تفصیلی حق به صور مرتسمه قائمه به ذات حق هست. این مرتبه بهش میگن علم بالعنایه. حالا پیروان حکمت متعالی ملا صدرا به این علم بالعنایه همو علم اجمالی در مقام کشف تفصیلی میگن، این مرتبه اول. حالا دلیلش هست حالی میفرمایید صدر المتعلهین و پیروانش که مرتبه اول از مراتب ششگانه علم حق را علم بالعنایه میدونن و میگن علم بالعنایه که اولین مرتبه هم هست، همون علم اجمالی در عین کشف تفصیلیه. در کجا اثبات کردم؟ در اون جایی که علم حق تبارک و تعالی به اشیاء را ثابت کردم، تمام براهینی که اقامه کردن بر این که حق تبارک و تعالی علم به اشیاء دارد دلیل این مطلبه، دلیل مطلب اولیست. مشائین که میگن علم تفصیلی حق به اشیاء به صور مرتسمه قائمه به ذات حق هست، مثل ذهن ما، ادله اقامه کردن. در فلسفه هم دلیل میارن بر علم ذات به ذات، هم اقامه دلیل میکنن بر علم ذات به غیر خودش. مثلا علم به غیر یه دلیلش اینه که جناب عالی هم مستحضر هستید، نظر مبارکتون هست که حق تبارک و تعالی علم به خودش داره و خودش هم سبب وجودات ممکناته و علم به سبب مستتبع و مستلزم علم به مسبب، ثابت کردن. حالا مشائین این علم بالعنایه را به صور مرتسمه میدونن، همون معروف، همون که ایشون رد کردن در قرار قبلی. پیروان حکمت متعالیه که من جمله صاحب این کتاب باشه، اینها میفرمان علم بالعنایه عبارت است از همون علم اجمالی در این کشف تفصیلی، که علم به یه چیز علم به همه چیزه، علم ذات به ذات علم به همه چیزه. خواهید فرمود به چه دلیل؟ به دلیلی که اونا میگن بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، و قاعده را تنقیح کردن در اسفار. این کتاب مختصری است، این یه مختصری فهرستی از مطالب اسفار هستش، اینجور که نیست که برهان اقامه نکرده باشن هم تو حرف بزنن، حرف زدن که نیست. عرض میکنم حالا این مرتبه، همون مرتبه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی که علم ذات به ذات باشه، که علم به همه چیزه، این مرتبه اولیست که علم بالعنایه باشه. اما صدر المتعلهین و اطرابش به فرمایش مرحوم آشتیانی در حاشیه، این علم بالعنایه را علم اجمالی در عین کشف تفصیلی میدونن و مشائین و پیروانشون این علم بالعنایه را همون صور مرتسمه قائمه به ذات میدونن. یه مرتبه. حالا عرض میکنم که یه وجه تسمیه برای بالعنایه باید پیدا بشه. یکی هم این که علم بالعنایه یعنی چه؟ علم عنایی یا علم بالعنایه عبارت است از علمی که مقدم بر معلوم باشه و فعلی هم باشه، انفعالی نباشه، یعنی معلوم آفرین باشه نه منتزع از معلوم باشه. این اصطلاحا علم عنایی که خیلی مشائینم میگن اینه. علم مهندس یه نقشه در ذهنش طرح میکنه و بعدن این رو در خارج پیاده میکنه. حالا این علم بهش علم عنایی میگن. چرا؟ برای که علم مهندس به عمارتی که در خارج ساخته مقدم بر معلوم خارجی است، یک. و دوم این که این علم فعلی هست، علم انفعالی نیست. معلوم از علم نشأت گرفته، نه علم از معلوم اخذ شده و انتزاع شده. این علم عنایی بهش میگن. و اونا میگن این صور مرتسمه‌ای که علم حق باشه، هم این علم مقدم بر وجودات اشیاء، هم همین علم به نظام احسن فعلی هست و اشیاء را ایجاد میکنه. این علم عنایی. اما چرا علم بالعنایه بهش میگن؟ البته در یکی از نمط‌های اشارات در اونجا به اش عنایت میگن، به خاطر این که حق تبارک و تعالی موجودات را ایجاد فرموده
لا لعوزن ولا لغرزن، بل لمحض العنایت و رحمه، بل لمحض العنایت و رحمه. چون اینجوره این علم بهش علم عنایی میگن و بالعنایه میگن، علمیست که معلوم آفرینه و آفرینش معلولات و معلومات تنها به خاطر عنایت و رحمت حق هستش. فیاض انسان که در فیض نداره، نه اونجا هم بر میگرده، نه حالا اونجا در باب علت غایی در همین کتاب عنقریب این بحث پیش میاد که غایت از آفرینه چی چیه، و چون عنقریب این بحث پیش میاد در همین کتاب، بنابراین در اینجا باید صبر کنیم اگر حیاتی باقی مون که اونجا صاف بشه. عرض میکنم که اما به طور اجمال در اینجا ما باید بدونیم که فعل حق معلل به غرضی جز ذات او نمیتونه باشه، و در همون جا هم فرمایش علامه طباطبایی را ما نقل خواهیم کرد انشاءالله، که همونجا عبادت و معرفت هم باز منافات نداره با این که خود حق تبارک و تعالی علت غایی خلقت. عرض میکنم این لذا بهش میگن که علم عنایی، یا اینجوری یا این که چون این موجودات و معلومات مقصود حق هستن و معنی حق هستن، از این نظر به این علم علم بالعنایه گفته میشه. حالا این علم مرتبه اول که علم عنایی باشه مقدم بر معلوماته و معلوم آفرینه. حالا که اینجوری شد از همینجا مشائین یه حرف پیش میاد، و اون اینه که نظام کیانی موجود در خارج، همین نظام هستی از موجودات مجرده گرفته تا موجودات مادیه، عرض میکنم این نظام با همین چینش و ترتیبی که داره، این احسن نظامیست، احسن و اجمل، که احسن از این نظام نظام دیگر متصور نیست. چرا؟ برای که علم عنایی حق تبارک و تعالی به موجودات که مقدمه بر موجودات هست و باعث پیدایش موجودات هست، اون علم بهش علم عنایی میگن. پس این نظامی که در خارج موجوده مطابق است با نظامی که در علم ربوبی بوده، همون نظامی که در علم ربوبی هستش همون در خارج پیاده شده و ایجاد شد، و از اون ره گذر که حق تبارک و تعالی اگر چنون چه نظامی احسن از این نظام بود، حق تبارک و تعالی علم بهش مسلم داشت، ولی اگر علم بهش نداشته باشه که جهل لازم میاد. و اگر چنون چه بگیم که نظامی احسن از این نظام، خداوند علم بهش داشت، اگر بگیم علم بهش نداشت که جهل لازم میاد، درست نیست. اگر بگیم علم به نظامی احسن از این نظام داشت و ایجاد نکرد، معلوم میشه یا قدرت برش نداشت یا بخل و امساک در فیض داشت، و چون هم قادر هست و هم امساک در فیض نداره و دائم الفضل علی البریه هست، پس نظامی احسن از این نظام متصور نیست. عرض میکنم که یه نکته در اینجا باید تذکر داده بشه، و اون اینه که این نظام که نظام احسن هستش و نظام اجمل هستش، البته از زیادت و علل کمال نقصانون، این یه قاعده هست که در خیلی جاها به کار میخوره. دست انسان رسمش اینه که 5 تا انگشت داشته باشه. حالا یه کسی بیا بگه که خب چرا 7 تا انگشت قرار داده نشد، 6 تا انگشت؟ آدم 6 انگشتی نازیباست. از زیادت و علل کمال نقصانون، کمال دست به 5 انگشت داشته، کمال خوراک انسان به نصف نان سنگک است، اگر 10 تنون سنگک شد از زیادت و علل کمال نقصانون و این کمال نیستش. مثلا انسان میدونه که 2 تا 4 تا یه کمال دانستن یه قاعده ریاضی هستش. حالا یه چیزی ده بیشتر از این خود 2 تا 4 تا دی چه این به حد کماله. پس نظام موجود در عالم از مجردات و مادیات گرفته این یه نظام احسن اجمل اکملی است که احسن از این نظام امکان نداره. یه دلیل دیگه هم برای این که نظام احسن اینه که چرا چه مصلحتی در امساک فیض نسبت به نظام احسنه؟ چرا؟ چه امساکیه؟ چرا؟ عرض میکنم که و از طرفی این نظام ذل نظام ربوبی هستش و چون حق تبارک و تعالی جمیل علل اطلاق هستش، اللهم انی اسألوک من جمالک به اجمله و کل جمالک جمیل، با اونجوری که شرحش بزرگان فرمودن، چون حق تبارک و تعالی جمیل علل اطلاق هست و این نظام احسن هم ظل اوست. الم تر الی ربک کیف مد الظل، من باب مثال، البته من باب مثال. پس ظل جمیل علل اطلاق هم جمیل علل اطلاق ظلی خواهد بود. بنابراین چنانچه مرحوم آملی علی الله مقامه در حاشیهشون بر این کتاب این شعر فارسی را نقل کردن، جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. حالا اگر چنانچه ما نقصایی به خیال خودمون در عالم هست، این نقصا در اثر عدم فهم ماست و الا حتی تمام مصائب و فقرها و بیچارگیها هم یک الطاف خفیه الهی در اون نهان هستش. کم لله من لطف خفی. و این کتاب عدل الهی که مرمای مطهری قدس سر و مرحوم فرمودن خیلی کتاب عالی هست. نه انطور که عرض کردیم دیگه ذل نظام ربوبی. حالا ببینید یه مقداری میتونیم عبارت بکنیم. غررون فی مراتب علمه تعالی از توقیتیون، حالا چون عبارتشو خوندیم دیگه نمیخونیم، از آن ره گذر که منکشف است اشیا چندین گونه و چندین جور برای حق تبارک و تعالی، پس علم حق تبارک و تعالی یبان و یظهر در حالتی که دارای مراتبی است. از آن ره گذر که کلمه از بر سر فعل ماضی در میا، پس فعلی که یکشف و هست و مضارع مجهول هستش ماضی هست از نظر معنا که ادا شده است به صیغه مضارع. برای اینکه تصویر بکنیم ما مضارع تصویر بکنیم در حال مجسم بکنیم پیش نظر خودمون، کما فی قولهی کما یجزا سن مارو که داستانشو عرض کردیم. علا ان الفعل اضافه بر این، حالا اگر نگیمم که فعل معنا ماضی هست، اضافه بر این که فعل در نظائر مقام، نظائر مقام یعنی چه؟ یعنی هر جا که فعل نسبت به حق تبارک و تعالی داده بشه یا نسبت به موجوداتی که مجرد از زمان هستن نسبت داده بشه، منسلخ از زمانه. فعل خواه ماضی باشه خواه مضارع باشه، در نظائر مقام در این گونه موارد که اسنادش به موجود مجرد از زمان هست منسلخ از زمانه. منسلخ از زمانه چجوری؟ اگر ما گفتیم فعل 2 تا معنا داره، یعنی معنای فعل مرکب است از 2 چیز، دلالت بر حدوث میکنه و دلالت بر زمان میکنه. حالا در این گونه موارد آیا اینجوریه که ما بیایم منسلخ از زمانه معناش اینه که بیایم معنای فعل را ازش بکنیم، ازش قیچی کنیم؟ خب این که نمیشه. معلوم میشه اگر فعل دلالت بر زمان میکنه به دلالت التزام، و فعل هنگامی که در زمانیات و مادیات به کار برده بشه و استعمال بشه به دلالت التزام دلالت بر زمانم میکنه، اما هنگامی که در مورد موجودات مجرده به کار برده بشه و اطلاق بشه دلالت بر زمان نمیکنه. این انسلاخ از زمان اینجوری، چون منکشه از اون ره گذر که منکشف است، اشیا چندین جور برای حق تبارک و تعالی. چرا چندین جور منکشفه؟ ازل الاشیاء اکوان سابقه، زیرا که برای اشیا یعنی برای ماهیات امکانی، اینجا اشیا به معنی ماهیته. یه جا گفته شد که به معنی المشیع وجوده، گاهی شیء میگیم ولی شیئیت مسابق و مساویه با وجوده، کل شیء وجودن و کل وجودن شیء، اما یک گاهی هم میگیم شیئیت ماهوی اینجوری، ولی ماهیت که خب شیئیت مسابق با وجوده، اما اینجا اشیا یعنی ماهیات. زیرا که چرا طور اینا نه عرض کردیم، طورها که میگیم اطوار و جور به جوری در مراتب علم، در مراتب معلومه، نه در مراتب علم حق. یک کشف و انکشاف هست در چندین مراتب. مراتب همطور که عرض کردیم کاتب علم به الف داره در چهار مرتبه، علم الف به الف داره، این علمش متعدد نمیشه، تورها متعدد نمیشه. دار هم اینجوری باید حالا یه تعبیرات ما گاهی نارسا هست، نه گاهی بلکه بیشتر اوقات نارساست. زیرا که برای اشیا یعنی ماهیات امکانی کونهای سابقه بر این کون مادی هستش، چون اینها معتقدن به قوس نزول و قوس صعود، انسان قبل از این که وارد این عالم طبیعت بشه تو عالم برزخ بوده در قوس نزول، و بعد از موت هم وارد عالم برزخ میشه، البته اون برزخی که در قوس نزوله غیر از برزخی است که در قوس صعوده، و انسان در عالم عقل بوده. اجالتاً برای اشیاء و ماهیات اکوانی سابقه بر این کون مادی بوده در قوس نزول، چنانچه نه همین انسان اجالتاً تفرقی نیست، در عالم مثالم بوده که توی عالم دنیا آمده، همه چیز از غیب آمده تو عالم شهادت، همه چیزم دوباره رجوع به عالم غیب میکنه، اینجوریست. عالم ماده که چی از خودش نداره، هیولا که فقط کمپانی قوت و پذیرش هستش، ده چیزی نداره، میلیاردره اما میلیاردره پذیرش و قبول. زیرا که برای اشیاء اکوانی است که سابق بر این کون مادیه، چنان چه در قوس صعود هم الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه، در قوس صعود هم اکوانی انسان خواهد داشت که لاحق بر این کون مادیش است. و الوجودات المترتبت و طولیه کمرائیه یا که مرائی، نمیدونم مرائیه هم به اصلا مالاین صرفه، که مرائیه یتکرر و فیها یا تتکرر و فیها نقوش العالم به اجمعها مرتن بعد اولا و کرتن بعد اخرا. برای اینکه وجوداتی که چینش طولی داره و چینش علی و معلولی داره مانند آینه هایی هستن که تکرر پیدا میکنه در اینها، نقوش عالم، تمام نقوش عالم، نه یه مرتبه، مرتبه ای بعد از دیگری، مرتبه ای دومی بعد از مرتبه اولی، کرتن بعد اخرى، یعنی چندین بار. حالا مثالش خیلی روشنه، اگر دو تا آینه مقابل هم گذاشته باشن نقوش این در این چیز میشه، این در اون، یا اگر یه آینه اینجا گذاشته باشن یه آینه برابر اون آینه گذاشته باشن، ایده خیلی روشنه که در سلسله طولیه هم کمالات معلول در علت هستش، اما کمالات علت البته همش در معلول نیستش، و هر معلولی را در علت او خوب میشه دید، و هر علتی آینه سرتاپا نمای معلول خودشه. مثلا موجودات مثالی که یه نحوه علیت دارن به اذن الله تبارک و تعالی نسبت به موجودات مادی، مسلما موجودات مادی را در آینه عالم مثال میشه دید، و موجودات مثالی را در آینه عالم نفوس یا وجود نفوس را در آینه عالم عقول میشه دید، البته به نحو بساطت، همون جوری که در علم اجمالی در این کشف تفصیلی گفته شد. مثلا حالا چه جوری؟ مثلا اگر بگیم عالم عقول که فرشتگان هستن به اذن الله تبارک و تعالی یه نحو علیت دارن نسبت به موجودات دیگر، خب و موجودات مثالی هم یه نحو علیت دارن نسبت به موجودات مادی، در اینجا موجودات ملائکه و فرشته هم خود این موجودات طبیعت را میبینن، هم نقوش اینها را در عالم مثال میبینن، پس چندین بار اینها را میبینن. فهو تعالی، پس حق تبارک و تعالی، یشاهد و موجودات عالم طبیعی قبل وجودها لا مرتن بل مراتن، پس حق تبارک و تعالی علم داره به موجودات این عالم طبیعی ما قبل از وجودش نه یه مرتبه بلکه چندین جور. فزا مراتبه، این زا مراتبه حال هست، عامل این حال و صاحب این حال یبانو علمهو هست، عامل این حال که زا مراتب باشه یبانو هستش، صاحبش هم علمهو هست. پس ظاهر میشه، مبان میشه علم حق تبارک و تعالی در حالتی که دارای مراتبی است، و تلک المراتب، و این مراتب عبارت است از اینها: عنایتون و قلمون و لوحون و قضا و قدرون و سجل و کونن، که این سجل و کونن یرتضا، یعنی مرضی ماست و مرضی صدر المتعلیهین نیستش، چون اون پنجتا همه اتفاق دارن، و ششمی سجل کونی که این صفت داره که مرضی ماست. ای هازل اخیرو، یعنی کلمه یرتضا مربوط به آخریست که سجل کون باشه، سجل کون یرتضا، نه اینکه یرتضا بخوره به تمام مراتب. و فیه اشارتون الى ان بعضهم اسقط سجل الوجود ان مراتب العلم، و در همین کلمه یرتضا که برای سجل کون آوردیم، اشاره به این معناست که بعض از حکما که صدر المتعلیهین باشه، البته در بیشتر کتاباش، ساقط کرده از سجل وجود را از مراتب علم و پنج مرتبه بیان فرموده. ولما فرغنا ان تعداد المراتب شرعنا فی تفصیلها، چون از شمارش مراتب علم فراغت پیدا کردیم، حالا شروع میکنیم در تفصیل و بیانش. حالا این یکی که از شعر عجیب غریبه، فقلنا فی تعریف العنایه. حالا این شعر دقت بفرمایید: ما مبتدا من بدایت الى نهایت، متعلق به یک سبته، مثلا ما من بدایتن الى نهایتن، فل واحد متعلق است به انتواء او. مرحوم حاجی می فرمایند که ما مبتدای اولی است، انتواء او با متعلقش که فل واحد باشه مبتدای دومی است، و عنایتون خبر مبتدای دومی، و مبتدای دومی با خبرش خبر از برای مبتدای اولی میشه. حالا چجوری؟ آنچنان علمی که متعلق است به کل وجود از آغاز وجود تا انجام وجود، اندراج و انتواء این علم به کل وجود از آغاز تا انجام در یک علم واحدی
عنایت است که همون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی باشه. این در صورت که اینجور معنا بکنیم، ما یعنی آنچنان علمی که از طرف حق تبارک و تعالی ثابت است به کل وجودات امکانی از آغازشون تا انجامشون، و این علم به کل وجود انتوا و اندراج این علم به کل وجود در علم واحدی که علم ذات به ذات باشه، این انتوا عنایت است، مرتبه اولی است که انتوا عنایتون خبر باشه برای انتوا او، و انتوا او فل واحد عنایتون که مبتدای ثانی و خبرش باشه خبر باشه برای ما. یه جور بعضی از شارحین این کتاب فرمودن که ما مبتدا و انتوا او صفتشه و عنایتون خبر از برای ما هست. علم حق تبارک و تعالی به کل وجود امکانی از آغازش تا انجامش که این علم حق به ممکنات این صفت داره که منتوی و مندرج است در علم واحدی که علم ذات به ذات باشه، این بهش عنایت میگن. یعنی علم اجمالی در عین کشف تفصیلی بهش علم عنایی میگن. این خلاصش. بدایت وجود و نهایت وجود خداست که اول نداره و آخر نداره. البته هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. هو الاول یعنی آغاز نداره، هو الاخر یعنی پایان نداره، سایر موجودات همه محدودن، آغاز و انجام دارن. بله، 5 دقیقه دیگه مونده، اجازه بفرمایید دو تا سطر بخونیم. فقلنا در تعریف عنایت که مرتبه اولی باشه، خدای روزی برسه که ما 2 صفحه بتونیم بخونیم. ما مبتدای اوله، من بدایت للوجود، از آغاز وجود امکانی، الى نهایت لهو، یعنی تا پایان وجود امکانی. کلمه فل واحد متعلق است به قول ما انتواؤه، و این انتواؤه مبتدای دومه. حالا میتونی بگی یه جمله سخن سربسته گفتی با حریفان، خدا را زین ما اما پرده بردار. حالا و بل جمله کون الوجود البسیط مشتملا علا کل الخیرات عنایتون، همون علم اجمالی در این کشف تفصیلی، و خلاصه این مبتدا خبرها و این جار و مجرورای پیچ در پیچ، خلاصه بودن وجود بسیطی که وجود حق باشه مشتمل بر تمام خیرات. از همینجا معلوم میشه که بسیط الحقیقت کل الاشیا یعنی کمالاتشون و فعلیات و خوبیهاشون رو داره، نه شرورشون و حدودشون و ماهیاتشون و نداریاشون و بدبختیاشون. این بهش عنایت میگن. خب خبر و ثانی، کلمه ی عنایت خبر مبتدای ثانیست که انتواء او باشه، و جمله انتواء او فی الواحد عنایتون خبر است برای مبتدای اولی که ما باشه. خب حالا از لابلای الفاظ در اومدیم. وهیه اندل مشاین صورون مرتسمتون فیزاته. بله، به گفته ملا صدرا و مرحوم حاجی، عنایت میشه همون علم اجمالی در این کشف تفصیلی، اما همین عنایت به نظر مشاین همون صور مرتسمه در ذات حق هست که رد کردم. و از آن راه گذر که اعتبار شده است در علم عنایی، 2 شرط اعتبار شده، کونه سابقا علی نظام الاحسن، شرط دومیش و فعلیه، و چون معتبر است در علم عنایی که علم سابق بر نظام، که علم حق سابق بر نظام احسن باشه، علم حق به نظام احسن سابق بر نظام احسن باشه، و علم عنایی هم باید فعلی باشه، این فعلی در مقابل انفعالیه. ای منشأ لذلک النظام، علم منشأ و ایجادگر این نظام باشه، چون اعتبار شده است در علم عنایی این 2 شرط، قلنا فلکلو من نظام هلکیانی من بیانیه هست، یعنی نظام هلکیانی بیان کله. ما گفتیم که کل موجودات امکانی که عبارت از نظام آفرینش کیانی خارجی باشه، ای عالم الکون، ینشأ من نظامه ربانی، نشأت گرفته از نظام ربانی. نظام ربانی ای عالم العلم، از عالم علم حق نشأت گرفته. کما قالوا العالم الربوبی فصیح جدا، چنانچه گفتن حکمان که عالم ربوبی وسیع و فصیح است جدا، و مرادهم نشأت العلم، نشأه علم ربوبی، یعنی تمام موجودات به طور علم اجمالی در این کشف تفصیلی در علم حق هستن. و فی قولنا هازا اشارتون، در همین حرف ما که گفتیم کل نظام کیانی عالم آفرینش از عالم علم ربوبی نشأت گرفته، در این سخن ما اشاره است به این که لا یمکن نظام اشرف من هازا نظام المشاهد، از این نظام مشاهد یه نظامی بهتر نیستش. لکونهی زلن للجمیل علال اطلاق، البته این نظام کیانی از نظام ربانی نشأت گرفته، اون مطابق با او هست، و از طرف این زل موجودی است که جمیل علال اطلاق هست، پس اینم جمیله. و صلی الله علیه.